الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. تو این چند جلسه درباره مهندسی خلقت صحبت کردیم، در واقع خواستیم با هندسه آفرینش آشنا بشیم. خدا یکی از صفاتی که داره مهندس، طبق اون روایت که از امام رضا خدمتتون خوندیم، به تعبیری دیگه میخوایم فطرت عالمو بشناسیم. تو این چند جلسه حالا کم و بیش یه سری حرفای مطرح شد تو باب مهندسی خلقت. نتیجه این شد همه عالم حول دو ولایته. ولایت خودش نه مثبت نه منفی. وقتی ولایت خدا شد بار مثبت داره، وقتی ولایت شیطان شد بار منفی و کلمه منفیه. پس عالم، مهندسی خلقت بر دو حول میچرخه، حول ولایت الله و حول ولایت شیطان. حالا میتونه حول ولایت شیطان هزار نوع باشه، هزار سبک باشه، ولی سرآخر همه زیر ولایت شیطان اندیه. ما اگر بخوایم خلاصه بحثو یه مثالی براش بزنیم و یه جمع‌بندی کنیم به عنوان جلسه آخر، خیلی زندگی اجتماعی و اون نظام تسخیر، اون بحث استخدام، اون بحثی که ما نیاز به هم داریم، خیلی تشبیه میتونیم کنیم به بحث فوتبال. فوتبال هر کس جای خودش ایستاده، هر کس یه وظیفه‌ای داره و یه بازی دست جمعی، نقش هر کس براش معنا شده. لذا یه جمعی در کنار هم با یه هدف مشخص، با وظایف مشخص، با هم نقش ایفا میکنن. زندگی اجتماعی هم اینطوریه. به اون مجموعه 11 نفر چی میگن؟ تیم. به مجموعه 80 میلیون 84 میلیون ایرانی میگن جامعه. جامعه یه روح داره، بهش گفتیم روح الاجتماع، به قول شهید مطهری فرهنگ. 11 نفر که کنار هم جمع شدن میگن تیم. این تیم یه روح داره، حالا ما روح تیم بگیم حالا هر چی، به اون تیمه در واقع همون روح الاجتماع میشه گفت. هر فردی در جایگاهی که داره وظیفش مشخص، کجا وایسه، چیکار کنه، در ارتباط با دیگران، در ارتباط با خانواده، که حاصلش میشه روح الاجتماع که دربارش خیلی مفصل توضیح دادیم. حالا ممکنه توی تیم فوتبال خیلی افراد خوبی بازی کنن، بازیکن خوب داشته باشه، ولی اون تیم شکست بخوره. در واقع کی شکست خورده؟ اون فرد یا تیم؟ تیم، یعنی تیم فلانی شکست خورد. یا برعکس، ببینی یه تیمی بازیکن حرفه‌ای نداره، شاخص نداره، اما واقعا تیمه، یه دسته، همدیگه رو به قول این گزارشگرا خوب پیدا میکنن تو زمین، توپو خوب میگردونن، خوب پرس میکنن، با اینکه بازیکن شاخص نداره اما تیم پیروز میشه، چون واقعا یه تیم بوده، روی بازیکن نمیچن. بازی کجا بود؟ برزیل و آلمان، 7-1 شد. داره حالا 7 آلمان زد، درسته، به برزیل، برزیلی که سرشار از بهترین بازیکن‌ها بود، اما آلمان که خیلی هم بازیکن نسبت به برزیل سرشناس نداشت، تونست 7 گل بزنه به برزیل. اون تیمه تیم بود دیگه، یه دست بود. به خاطر همین یه رسوایی برای برزیل. اون موقع یه جوک هم ساختن، گفتن رئیس جمهور برزیل زنگ زد به صدر اعظم آلمان، گفت آقا بسته، هر چی بخواید ما به شما میدیم، 7 بسته، زیاد نزن. حالا جامعه هم همینطوریه. اینا عرض کردن برای این. ممکنه یه فرد خودش خیلی خوب باشه، اهل نماز شب و وظایفش خوب انجام بده، اما ترکیب جامعه یه طوریه که جامعه به صورتی میره که افول پیدا میکنه. کسی، عرضم به حضور شما، جامعه توش اعضای خوب هست، افراد خوب هست، با اخلاق، با ایمان هستن، اما خود جامعه مثل اون تیمیه که بازیکن سرشناس داره ولی میبازه. جامعه هم بعضی جامعه اینطوری هن، جامعه هستن که افراد مؤمن توشون هستن ولی آخر رو به سقوط میره، رو به افول میره. یا برعکس، ممکنه فرد چند افراد جامعه مشکل داشته باشن، اما جامعه جامعه است، سری ارکانی داره که باعث میشه جامعه رو به سقوط بره، علم اون جامعه افزایش پیدا کنه. همین بحث مملکت خودمون، ممکنه تو جامعه اختلاس بشه، نمیدونم دزدی بشه، گناه صورت بگیره، اما جامعه در هر صورت یه تیم خیلی خوبیه که خیلی ها تو جاهای خودشون هستن و علم، معنویت روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. الان همین نشونش 40 ما، سال به سال 40 جمعیتش بیشتر، معتکفین بیشتر، تظاهراتی که برگزار میشه تو بحث راهپیمایی 22 بهمن و از این قبیل روز قدس نسبت به سال قبل بیشتر. این یعنی روح حاکم بر اون جامعه داره اون جامعه رو میبره جلو. تو جلسات قبل عرض کردیم اون چیزی که مهمه توی جامعه روح الاجتماع است، یعنی فرهنگ جامعه. خب در نتیجه ممکنه یک جامعه افرادش مؤمن باشن اما برآیند اون جامعه یک جامعه عقب افتاده باشه، و برعکس ممکنه یه سری افراد ناخلف هم توش باشه اما برآیند اون جامعه یه جامعه که رو به پیشرفته، کلیتش رو به پیشرفته. بخوایم یه بازی مثال بزنیم از تیم خودمون، بازی ایران و آرژانتین، درسته باختیم اما با اون ستارهایی که آرژانتین داشت تو جام جهانی فضا رو بستیم، درسته باختیم ولی ملت راضی بودن از عمل کرده تیم. پس بعضی ما شکست آدم میخوره ولی تیمه تیمه، از عمل کرده تیم ملت راضی هن. جامعه هم اینطوریه، ممکنه یه جاهایی کسریایی باشه، یه اتفاقاتی بیفته که خوشایند نباشه اما اون حرکت به سمت پیشرفت و توسعه هست تو اون جامعه. ممکنه ذره کند شده باشه مثلا با یه رئیس جمهوری که میاد رأس کار، اما جامعه داره به اون سمت ایدئال داره نزدیک میشه، به اون سمت داره میره. این خیلی مهمه، خیلی مهمه که بعضیا فقط نکات منفی رو تو جامعه میبینن. 40 سال پیش ما سیم خاردار میان وارد میکردیم، سیم خاردار وارد میکردیم، الان ملت به کجا رسید؟ الان آمریکا منتظر ما بیایم پای مذاکره، پیغام پسخام میفرسته. ببین از بالا نگاه کنی واقعا آره یه سری نکات مثبتی هست که خیلی هم ارزنده تره، خیلی هم مهم. به خاطر همین مدیریت حضرت آقای مدیریت کلانه. 40 سال پیش ما کجا بودیم؟ آمریکا کجا بود؟ تو کل کشورها، اکثر کشورها نفوذ داشت، آدماش بودن. 40 سال گذشته، نقش ایران در خاورمیانه و در دنیا و آمریکا کجاست؟ آمریکایی که انقدر هزینه کرد سوریه رو نتونست بگیره، نیروهاشو برد از عراق، بعد جبهه مقاومت قوی تر شد، درسته؟ اون میشه روح الاجتماع که ماها باید بدونیم. اون خیلی مهمه که ما میتونیم به روح الاجتماع تأثیر بذاریم در صورتی که سر جامون باشیم، وظیفمون رو خوب انجام بدیم. یه سوال اینجا پیش میاد که آقا اگر ما بخوایم یه جامعه پیشرفته باشیم و رو به جلو باشیم و بعد نقش خودمون رو بدونیم کجاست و وظیفمون چیه، چه باید کنیم؟ از اینجا به بعد ما وارد سوره حجرات میشیم که انشالله سر فرصت اگر خود عمری بده سوره حجرات رو با هم تفسیر میکنیم. سوره حجرات میاد جات رو تو جامعه نشون میده، وظیفت رو نسبت به دیگران نشون میده، میاد سیستمت رو تعیین میکنه، مثل فوتبال سیستم 3-4-2 بازی کنی، نمیدونم بگو 4-4-2 بازی کنی. حجرات میاد تنظیم میکنه. سوره حجرات یعنی تنظیم روابط به خصوص در اجتماع. یکی از برتری قرآن ما نسبت به کتابای آسمانی قبل اینه که قرآن سوره حجرات داره، کتاب آسمانی قبلی سوره حجرات نداشته. شما هم دیدید خیلی از این اساتید اخلاق میخوان درس اخلاق بگن از سوره حجرات شروع میکنن، چون سوره خیلی کاربردی و این که نقشتو تو جامعه نشون میده، وظیفتو. حالا بخوام یه مثالی از سوره حجرات بزنم. آداب ولایت مداری رو میگه، یا ایها الذین آمنوا لا تقدمو، سبقت نگیرید از ولی خدا و رسول. آیه بعدی ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، صداتون رو بالاتر از صدای نبی نبرید، فوق صوت نبی. عرضم به حضور شما اینجاش خیلی معرکه است، آیه 3 اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، از تقوا از شما امتحان میگیریم. بعد آیاتی که دیگه هست دیگه، آیه 6 مثلا یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کسی فاسقی خبری برای شما آورد بررسی کنید، قبول نکنید به راحتی. بعد همینطور آیاتی که هست دیگه، مخصوصا آیه 10ش که همه حفظیم، انما المؤمنون اخوه. واقعا سوره حجرات یه سوره تمدن سازه، سوره حجرات واقعا یه سوره تمدن سازه، نقش انسانها رو نسبت به یکدیگر واقعا به زیبایی بیان میکنه. آیه 11ش یا ایها الذین آمنوا لا تسخروا من قوم، قومی رو مسخره نکنید، نگه ترکی ها اینطوری هم، فارس ها اینطوری هم، عرب ها اینطوری هم، عجب ها اینطوری هم. بعد رو همدیگه اسم نذارید. آیه 12ش یه شاهکارشه، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، حسن ظن داشته باشید، ولا تجسسوا، تجسس نکنید در زندگی هم، بعد ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت یکدیگر رو نکنید. تا پایان سوره. این سوره فوق‌العاده سوره تمدن ساز و ما رو سوق میده سمت یک حکومت اسلامی و قطعا کسایی که به دنبال صاحب الزمان هستن باید این قواعد و قوانین که در حجرات اومده بر مبنای تقوا رو یه دور مطالعه کنن تا بدونن در یک جامعه اسلامی نقششان چیست، چه وظیفه‌ای دارن نسبت به همسایه، نسبت به اولاد، نسبت به همسر، نسبت به رفقا، نسبت به حتی اهل تسنن، نمیدونم مسیحی ها. خیلی مهمه دیگه، خیلی مهم. انشالله که این سوره رو واقعا، بازم میگم خاک بر سر آموزش پرورش، تو این 12 سال خدا شده اگر همین حجرات رو جا بنازم تو این افکار بچه های ما، ما هیچ موقع قبطه زندگی غربی رو نمیخوریم. آقا اونجا دروغ نمیگن به هم، نمیدونم نظم دارن، نمیدونم انضباط دارن. آره نظمشون اونجا اثر جرائم سنگینی که گذاشتن. گاهی موقع شما مثلا توی کشور اروپایی جریمه میشی، بعد ماشینت بفروشی تا جریمه رو پرداخت کنی. خب جریمه به این سنگینی کسی جرأت میکنه خلاف بره؟ ولی حکومت اسلامی بر مبنای تقواست، میگه شما اوصیکم به تقوى الله و نظم امرکم، نه اوصیکم به جرائم سنگین و نظم امرکم یا دوربین مدار بسته. اینجا خیلی آزادی، آزادی داری، امنیت داری، رها هستی، با انتخاب خودت بر مبنای تقوا نظم پیدا کن، نه اینکه با کارت ساعت زنی بری سر کار، با کارت ساعت زنی بیای. ها دیگه نیرو انسانی اون محل کار میگه من تو رو قبول ندارم، هرچی کارت ساعت زنی بگه، چقدر اضافه کار داری چقدر نداری. این میشه من منظم شدم ولی منو دستگاه ساعت زنی منظم کرد. اما سوره حجرات بر مبنای تقوا میگه اولئک الذین امتحن الله قلوبهم للتقوا، این بر اساس تقواست، بر اساس حکومت اسلامیه که رأسش ولی خداست، آدابش نسبت به ولی خدا، مؤمنین نسبت به هم دیگه، این نسبت‌ها رو بیان کرده. علامه عرضم بزرگ شما این بحث، حالا ما می‌خوایم بحث ولایت رو بگیم، تو فوتبال هم بازیکن‌ها در درجه اول نسبت به مربی باید چی بشن؟ نسبتشون مشخص بشه دیگه، ایشون مربیه، حرفش رو باید قبول کنی. ببخشید یه تیم فوتبال یه مربی می‌خواد، سر اینکه یه جلسه نیست، دعواست، بریم مربی خارجی بیاریم، فلان بیاریم، بعد جامعه با این عظمت، اونا 11 تا هن. یه مربی بالا سرشون نباشه، شما دیدی تیمی بدون مربی باشه؟ ها؟ شاید یکی دو جلسه نباشه دنبال مربی باشن. 11 نفر رو ول نمی‌کنن. چرا؟ چون مربی باید به نقش شما تو زمین اینجاست. هیچ موقع دروازه‌بان نمیره نوک حمله. دروازه‌بان میدون که باید واسه دروازه. هافک هافک. اون مربیه که نقشا رو مشخص می‌کنه. حالا جامعه با این عظمت 84 میلیون جمعیت داریم، بالاخره یه متخصص، یه مدیر، یه کسی که غلبه بر هوای نفس داره، رو خودش کار کرده، یه کسی که شبیه ترین فرد به امام زمانه، باید پیدا کنی دیگه. چطور میری یه مربی خوب پیدا میکنی، ارزیابی میکنی، ببینی آقا عملکردش قبلا چطور بوده، باشگاه قبلی چطور بازی میکرده، کارشناس میاری بررسی میکنه، میگه آقا این مربی باید بیاد بالا سر تیم ملی باشه. بعد جامعه 84 میلیون نفری ولی نمیخواد، مربی نمیخواد، اونم یه مربی آسمانی، اولاد حضرت زهرا، عالم، بعد مدیریت، مدیریت سیاسی، اداره جامعه با تمام اختلاف سلیقه ها، گویش ها، نمیدونم لباس ها، فرهنگ های مختلف، قطعا میخواد دینه میشه. به خاطر همین خدا پیغمبر رو فرستاد، گفت نقشا رو مشخص کن، اینم کتب آسمانی، حدود و مرزا رو مشخص کن. علامه طباطبایی در جلد 18 سوره حجرات میفرماید سوره حجرات به دلیل بیان احکام دین موجب به سعادت رساندن زندگی فردی افراد و همچنین مستقر شدن یک نظام صالح و طیب در جامعه میگردد. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 18 درباره سوره حجرات میفرماید، تبیین میکنه نقشا رو تو جامعه. خیلی مهمه سوره حجرات، که ان شاء الله اگه فرصت شد در آینده ما این سوره رو با هم از تفسیر المیزان با هم بخونیم. و خب اگر عرضم تمام با این روایت امام کاظم علیه السلام، اگر جامعه پس ولی پیدا کرد بر مبنای ولایت، بر مبنای نظام مهندسی خلقت در آفرینش این پیریزی شد و خواست خدا بر این بود که اداره بشه، قطعا دشمن پیدا میکنه، چون به سمت سعادت یک جامعه مقیم نیست، جامعه‌ای که داره همه چیز آماده میکنه برای سفر، به جسمش میرسه برای اینکه تو سفر راحت باشه. تو غرب چی میگن؟ به جسمت برس تا بیشتر عمر کنی. ما هم میگیم آقا به جسمت برس بیشتر عمر کنی که چی بشه آخر؟ که خوب بندگی خدا رو کنه، خوب بتونی پرواز کنی سبک. این دشمن پیدا میکنه. غرب هیچ موقع سبک زندگیش با سبک زندگی اسلامی جور در نمیاد. حالا این حدیث هم بخونیم دیگه، آخرین حدیث با امام موسی کاظم، موسی بن جعفر علیه السلام تموم کنیم. ربطش رو دیگه خودتون بدید دیگه، چون وقت گذشت، خیلی مهمه. یکی از یاران حضرت به نام صفوان شتر داشت، شترش رو کرایه میداد، مخصوصا به حاکم وقت هارون رشید. برای حج هارون کرایه میکرد، شتر کرایه میکرد از صفوان. بعد یه روز حضرت بهش گفت نمیترسی با هارون رشید محشور بشی؟ چرا شتر کرایه بهش میدی؟ آقا گفت خب من دارم اقتصاد دارم کار میکنم دیگه، شتر دادم کرایه‌شو میگیرم دیگه، مشکلی نداره اینا. بعد کار اقتصادیه دیگه، اینجا مهمه. آقا فرمود آیا ته دلت علاقه نداری که هارون انقدی تو دنیا زنده باشه که برگرده کرایه رو به تو بده، کرایه شتراتو بهت بده؟ گفت چرا؟ دعا میکنم که زنده بمونه، برگرده کرایه شترای منو بده. حضرت اینجا دیگه ترکوندن، اینجا حرف خیلی قشنگ زدن، گفت همین مقدار که راضی به بقای ظالمی هستی تو هم گناهکاری، همین مقدار که اون برگرده کرایه شتراش ازش بگیری، همین مقدار تو ظالمی، تو گناهایی که اون میکنه شریک. بعد فرمودن من احب بقاهم فهو منهم، کسی دوست داشته باشه ظالمی زنده باشه شریک اونه. بعد میگه صفوان از یاران حضرت بود، دوزارش افتاد، تا این حرفو شنید تمام شتراشو فروخت، شغلشو حتی عوض کرد. اون چقدر با مرام بود. حالا خیلیا متاسفانه تو داخل به جای اینکه تو آیات قرآن هست، به جای اینکه عزتو از داخل کسب کنن، دست به دامن غرب شدن، برای اینکه ذره محبوب بشن و عزت جمع کنن. قرآن میفرماید عزت پیش خدا و رسول و مؤمنینه، ای دنبال عزت هست. ما متاسفانه تو داخل برای تشکیل حکومت اسلامی میگن یک تشکیل، دو نظام، سه دولت، چهار جامعه، پنج تمدن. این پنج عنصر باید باشه که یه حکومت اسلامی تشکیل بشه. ما 40 سال تو دولت گیر کردیم. اینکه آقا میفهمد دولت جوان، دولت اسلامی، به خاطر همینه که خیلی ها رسالت این حکومت رو نفهمیدن، رسالت این انقلاب رو ندونستن. امام میفرماید قطعاً این انقلاب ما به ظهور حضرت متصل است. امام میفرماید اون صحبتایی که جبرئیل بعد از رحلت پیغمبر می آمد در خانه حضرت زهرا صحبت میکرد با حضرت زهرا، شاید یکی از این حرفایی که به حضرت زهرا میزد درباره انقلاب ماست. اهمیت این انقلاب، مسیر این انقلاب، چشم امید صاحب از زمان به این انقلاب، چشم امید شیعیان جهان به این انقلاب، مستضعفین جهان به این انقلاب. خدای نکرده پرچم این انقلاب بخوابه، شیعه ای تو عالم میمونه. بعد امامای ما 12 امام ما، یعنی بعد 11 امام دیگه، حالا با پیغمبر 12 امام که در واقع امام اول ما پیغمبره، چون پیغمبر امام بودن، بعد علی ابن ابی طالب، یه بود دیگه. تنها حکومتیه که شیعه تشکیل داده، امیر مومنان قریب به 5 سال، بعد امام حسنم 6-7 ماه دیگه دولت رفت، حکومت شیعه رفت، بنی امیه و بنی عباس و این وسط خیلی ها تا الان. بعد 1400 سال این اتفاق در دوران ما افتاده و ما باید نقشمونو تو تمدن نوین اسلامی بدونی، جایگاهمونو بدونی. الان من دفاعم یا حمله، دروازه‌بانم یا هافک وسط، باید بدونم، باید کار کنم، تلاش کنم، نقش آفرینی کنم تا اون روح الاجتماع حاکم بر این جامعه به سمت پیشرفت بره، به سمت توسعه بره. قدر باید دونست، قدر باید دونست. انشالله خدا توفیق بده نقشی تو حکومت صاحب از زمان داشته باشیم، در تمدن نوین اسلامی داشته باشیم. صلوات خدا فهم
اللهم صل علی محمد و آل محمد.